قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش جناب میرزا تیرکمون خان خسیس. برداشت آزاد از نمایش خسیس اثر مولیر، ببخشید مولیر. نویسنده محمد پورحسن، بازیگران علی میلانی در نقش میرزا تیرکمون خان، ایوب آقا خانی جناب منوچهر خان، محسن بهرامی جناب پرویز خان، ناهید مسلمی بی بی سلطان دلاله رنگ، نازنین مهیمنی فرنگیز خانوم، رازی مومیبند نن شوکت، امیر عباس توفیقی بخشلی، محمد پورحسن نقدلی، بهرام سروری نژاد استاد شاه مراد. کارگردان محمد پورحسن، گوینده احمد هاشمی، افکتور نرگس موساپور، صدا و بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. بخش پنجم.
در بخش چهارم نمایش کمدی جناب میرزا تیرکمون خان شنیدیم که یاقوت از طرف خواجه نصیر دلال شخص وام دهنده را یافته و شرایط پرداخت را برای جناب منوچهر خان قرائت می کند. عاقبت جناب منوچهر خان شرایط وام دهنده اصلی را می پذیرد. آنها در خانه خود خواجه نصیر دلال را می بینند و متوجه می شوند که وام دهنده اصلی جناب میرزا تیرکمون خان است و میان پدر و پسر مشاجره و درگیری صورت می گیرد. از طرفی بی بی سلطان دلاله رند به نزد میرزا تیرکمون خان می آید تا مسئله رضایت مادر مهتاب خانم را مطرح کند، بلکه پولی به جیب بزند. اما یاقوت به او می گوید که میرزا تیرکمون خان کسی نیست که بتواند پولی از او مطالبه کند. بی بی سلطان با تملق و چاپلوسی به میرزا تیرکمون خان اطمینان می دهد که می تواند مهتاب خانم را رام کند. اونیز از بی بی سلطان می خواهد که امروز مهتاب خانم را برای جشن عروسی فرنگیز خانم به خانهش بیاورد تا با او گفتگو کند. حال ادامه نمایش را می شنوید.
من امشب جناب ملک و تجار را به شام دعوت کردم. خیلی دلم میخواد که مهتاب جان جانم در این مجلس حاضر باشه.
حق با شماست مهتاب جان جان، خیال داشت پس از صرف نهار به دیدن دختر شما فرنگیز خانم بیاید و پس از آن خیال داریم به بازار برویم و بعد از خرید برای صرف شام بیاییم خدمت شما.
خیلی خوب، به قاعده است. پس الاغ خودم را سوار شوید، بروید و بیایید.
ارباب، ما سه نفریم، چطور با یک الاغ برویم بازار؟
خیلی ندارد، دو پشته، سه پشته سوار شویم.
آه، چطور میشود سه پشته سوار شویم؟ همه مردم به ما میخندن، یک درشکه میگیریم راحت.
الاغ توی طویله بخورد و بقابد، اون وقت شما پول درشکه بدهید. دو پشت سه پشته هم نخواهید سوار شوید، یک نفر سوار میشود، باقی پیاده میلبند. وقتی خسته شدید او پیاده میشود، یکی دیگر سوار میشود.
ارباب، این که نمیشود.
چرا میشود؟ خواستن توانستن است. بی بی سلطان، بگو ببینم آیا با مادرش در خصوص جهیزیه که باید به دخترش بدهد صحبتی به میان آوردی یا نه؟ آیا به او گفتی که لازم است از خود گذشتگی نشان بدهد، در چنین وقت مبارکی از حلقومش هم که شده ببرد که دخترش دست خالی به خانه شوهر نرود؟ امروز روز دیگر کسی دختر بی جهاز نمیگیره.
همه دخترها اگر یک دفعه جهازی میآورن، مهتاب جان سالی 2000 تومان برای شما سود میآورد.
2000 تومان؟
بله 2000 تومان. حالا حساب کنید، اولا یک دختریست با شکم کوچولو، هیچ توقعی ندارد، نه چلو پلوی سنگی میخواد، نه سفره رنگین، نه قهوه، نه شکلات، نه شیرینی، نه سالادی، نه قندی، نه نباتی، نه گوشتی، نه مرغی. این خودش اقلا مای 30-40 تومان تفاوت خرج میشود. ثانیا دختریست کدبانو، پاک و پاکیزه. سلام. سالسن، علاقه به لباس‌های فاخر و جواهرات گرانبها و مبل‌های مجلل ندارد. کت مخمل نمی‌خواهد، نه گردنبند مروارید، نه انگشتر الماس، نه یراق، نه ریشه، نه بیشه. این هم اقلا سالی 1000 تومان. هر شب هم توی خانه می‌نشیند، تنگ دل شما. نه گردشی، نه تئاتری، نه شمرانی. آی آی، خودش سالی 500 تومان نمی شود؟ خب حالا حساب کنید، اینها را که گفتم سالی 4000 تومان هم بیشتر می شود.
هرچی گفتی درست. بله بله، شاید همین درست باشد. اما اینها چیزی تو پشت من نمی گذارد.
ببخشید ارباب، کجای این حساب و کتاب ها یک شاهی غلط است؟ وقتی پول از شما نخواهند که خرج روی دستتان بذارند، مثل این است که پولی دستی به شما داده باشند.
آخه این هم شد هم.
بله،
هیچ وقت گفتم فلان دختر خرج هایی که نمی کند جز جهازش حساب می شود؟ بی بی سلطان، باید که یه چیزی هم این کف دست بگذارم. من چیز نگرفته را قبض رسید نمیدهم.
خب انقدر هم بی چیز نیست. میگوین در ولایتشان ملک و املاک دارن که همه آنها مال شما میشود.
خب باید دید. اما بی بی سلطان، من یه تشویش دیگر هم دارم که بسیار نگرانم کرده.
چی؟
دختره جوان و بچه سال است. جوان هم از جوان خوشش می آید. می ترسم من باب کیف و بیلش نباشم و دردسر برایم درست
بود. وای ارباب، معلوم می شود که شما این دختر را درست نشناختید. پس لازم است به عرضتان برسانم که این دختر یک سلیقه مخصوص دارد و آن هم این است که از هر چه جوان است بدش می آید و همش آدم های پیر را می پسندن.
راست می گویی؟
به جان خودتان، دلم می خواست که می شنیدید چه می گفت.
چه می گفت؟
می گفت وقتی آدم جوانی را می بینم حالم به هم می خورد. تنها حظ و لذتم وقتیست که چشمم به یک نفر مرد پیر و سال خورده می افتد که ریش جوگندمی داشته باشد. آری ارباب، مبادا به سرتان بزند، موی و ریشتان را حنا بگذارید که جوان بنمایید. او دلش میخواهد که یک مرد واقعی دست کم 60 سالش باشد. همین 4 ماه پیش بود که یک شوهر برایش پیدا شد وقتی خواستن قباله نکاح را امضا کنن و مهر بزنن، همین که دید یارو، یعنی آقای داماد، عینک به چشمش نمیگذارد و سنش کمتر از 60 سال است، فیلمجز عروسی را به هم زد.
عجب عجب، فقط به این جهت؟
بله، مخصوصا برای دماغی که عینک رویش باشد دلش قش میرفت.
یا خدا، انسان چه حرفا که نمیشنود. خب بخت ما گفته. راستش بیبی سلطان، من هم اگر زن بودم از این جوان ها خوشم نمیاد.
باور میکنم کی میتواند جوان های فکلی جلف را دوست داشته باشد؟ تمامشان به قدری بد دماغ و سبک مغز و جفنگن که آدم دلش میخواد سرش را به سنگ بکوبد. آرزو دارم بفهمم مگر این جوان های فکلی چه آش دهان سوزی هستن.
آری من نمیفهمم این زنهایی که شوهر جوان دوست دارن چقدر بد سلیقه است.
عقلشان کم است، دیوانه زنجیری هستن. آیا این جوانهای لوس و بیمزه را میتوان داخل آدم حساب کرد؟ آیا ممکن است آدمی خاطرخواه این قبیل جانورها بشه؟
من هم هر روز همین را میگویم. این جوانهای موش مرده و نازک دارنجی با اون دوتا تار بوی سیبیلشان که مثل دم اسب است، با اون پاپوش بازشان و اون سروز مسخره، با اون لباس های عجیب و غریبشان،
باید شکر خدا رو به جا آورد که در مقابل آنها آدم هایی هم هستن که مثل شما ساخته شدن. اینها را باید مرد خان. چشم انسان از دیدنشان لذت میبرد. ها ماشالله، یه چرخ بزنید. به، یک چرخ دیگر بزنید.
اینا یک چرخ دیگر.
هزار ماشالله به شما میگویم مرد.
بیبی سلطان، آیا تو از من خوشت میآید؟
با البته که خوشم میآید. آدم از دیدنتان حظ میبرد. گویی صورتتان برای نقاشی خلق شده است.
عجب.
قدری راه بروید ببینم.
باشه.
ماشاءالله، قد قامت که نیست، شاخ شمشاد است، به سرو آزاد میماند. چنان خوش میخرامی که به خرامیدن طاووس میماند. به 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 به
یک خورده ای صرفه ما را اذیت می کند، ولی به حمدالله هیچ ناراحتی و باک دیگری نیست. لعنت به این درد سینه.
این که چیزی نیست، سینه درد به شخص شما میبرازد. شما وقتی سرفه میکنید لطف مخصوصی پیدا میکنید.
خب بیبی سلطان، خب خیلی زحمت کشیدی، ممنونم.
ارباب، یه خواهشی هم از شما داشتم. یه مرافعه دارم در عدلیه، باید ودیعه بدم. پول ندارم، اگر هم ندهم محاکمه به ضرر من تمام می شود. اگر شما یک التفاتی در حقم بکنید ثواب دارد. نمیدانید مهتاب جان شما را ندیده چه عشقی به شما پیدا کرده است.
نه
دیگر، من نمیدانم اگر شخص شما را ببیند چه حالی پیدا میکند. این لباس پوشیدن شما، این کلاه سرگذاشتن شما، دیگر چه عرض کنم.
بارکالله بیبی سلطان، بارکالله. از این حرفایت خیلی خوشم آمد.
حقیقتش ارباب، این مرافعه اگر از دست من برود خیلی ضرر میکنم. اگر محکوم شوم ورشکسته میشوم، اما کارم تمام است. با کمک و مساعدت مختصری کارم رو به راه میشود. وقتی که صحبت شما را با مهتاب جان جان می کنم چشمهایش از خوشحالی برق می زند و پر از عشق می شود. طاقتش به کلی تاق شد و آرزویش این است که هرچه زودتر این عروسی سر بگیرد.
آفرین بر تو بی سلطان، خیلی از تو و کارهایت رضایت دارم و پوزکنده باید به تو بگویم که یک دنیا از تو من.
خواهش می کنم این کمک مختصر را از من دریغ نکنید. اگر کارم راه بیفتد تا عمر دارم دعاگوی شما میشوم.
بسیار خوب، فعلا خداحافظ. باید بروم کاغذ نویسیم را تمام
کنم. ارباب ارباب، نمیدانی چقدر کارم دیر است. اگر التفاتی بفرمایید ثواب حج اکبر را میبرید.
میخواهم اولاغ را بگویم پالان کنن که شما را به بازار ببرم.
ارباب، اگر اینقدر گرفتار نبودم هرگز چنین جسارتی نمیکردم.
بروم دستور بدهم شام را زودتر مهیا کنن که میهمان ها گرسنگی نکشن و خدای نخواسته مریض نشن.
ارباب، التفات خودتان را مزایقه نکنید. اگر بدانید چه گره از کار من میگشایید.
گوش کن صدایم میکنم. انشاءالله شما را به زودی خواهم دید. رفتم.
مرد سوی ترکیبت را ببرد ای سگ لعنتی. خدا گردنت را خورد کنه. مردی که این ناخن خوش یه ذره دلش رحم نیامد. این همه التماس و آهناله من در دل سنگ این مرد لعین سر سوزنی اثر نکرد. اما من نباید دنباله کار را ول کنم. اگر از این طرف هم چیزی گیرم نیامد، از آن طرف یقین دارم انعام خوبی خواهم گرفت.
بیایید جلو که تکلیف هر کدامتان را معلوم کنم و دستورات لازم را برای امشب بدهم. ننه شکر.
بله ارباب.
بیا جلو.
بفرمایید.
اول خوب از کار تو را معین کنم.
ارباب، میبینید که سلاح به دست آمده.
آفرین، احسن. باید همه جا را پاک و پاکیزه با آب و جاروب و رفت و روب کنید.
اطاعت میشود ارباب،
اما ملتفت باش که مبادا با دست و جاروب زیاد سفت محکم به فرشا و مبلا بمانی که ساییده میشود.
ملتفتم ارباب جان.
ظرف های غذا و لیوان های نوشیدنی هم به دست تو میسه بارم. اما اگر یک چیزی بشکند و یا گم شود تاوانش را میگیرم، از مواجبت کم میکنم.
خیالت راحت باشد ارباب جان، چهار چشمی مراقبم.
خب بخشلی
در خدمتم ارباب.
نقدلی تو هم بیا نزدیک ببینم.
بیا یعنی سرباب، همینجا خوب است. فرمایش به فرمایید.
شما دو نفر، بخشلی و نقدلی،
بله،
وظیفه شما عبارت خواهد بود از شستن لیوان ها و پذیرایی از میهمان ها.
بله.
ولی فقط وقتی که کسی تشنه باشد، نه این که به شیوه بعضی پیش خدمت های فضول که به زور میخواهند به مردم آب بدهند مجبورشان میکنن که هی آب بنوشن، در صورتی که اصلا تشنه نیست. دفعه اول اگر آب خواستن نباید بدهید. شما باید صبر کنید تا اگر کسی چندین مرتبه درخواست آب کرد به او یک لیوان آب بدهید. زنم فراموش نکنید که باید در مصرف آب صرف جویی کنید.
خب بله ارباب، آب زیاد عقل آدم را بیبرد و اشتها را کور میکنه.
ارباب، آیا لباس کارمان را هم باید عوض کنیم یا احتیاجی نیست؟
عوض بکنید، ولی فقط وقتی که دیدید میهمان ها دارن وارد میشوند، وانگهی مواظب باشید که لباستان خراب نشود.
قربان، خودتان میدانید که روغن چراغ یک لکه گنده روی لباس من انداخته است.
شلوار من هم خودتان میدانید ارباب که از عقب سوراخ سوراخ شده و بی ادبی میشود. بدنم از پشت پیداست.
ساکت باشید، نفستان بگیرد. تو اگر زرنگ باشی پشتت را به دیوار میکنی، اگر آدم باشی طوری خودت را نگاه میداری و راه میروی که دائما رویت به طرف مردم باشد تا پشتت را نبینند. ملتفت شدی؟
بله ارباب، ولی کار بسیار سختی است.
و تو بخشلی؟
بله.
تا وقتی خدمت میکنی کلاهت را طوری نگه دار که لکه چربی پیدا نباشد.
آن وقت همه خیال میکنن که من دیوانه شدم ارباب.
چه بهتر، از شما میترسن و نزدیکتان نمیشن.
باشد چشم.
و اما تو بخشلی،
بله،
به دخترم فرنگیس خانم بگویید چشمانش را خوب باز کند و متفق باشد که میهمانها چه میخورند و چقدر میآشامند.
بله.
متوجه باشد که کسی زیاده روی نکند.
بله.
این کاریست که از دست زنها ساخته است. در ضمن حاضر باشد که از محبوبه من هم پذیرایی شایانی بکند. به سختی به اینجا می آید و او باید با مهتاب جان جان به بازار برود. فهمیدی چه گفتم؟
بله ارباب چشمه.
و اما تو منوچهرخان، پسرکم که مغزت به اندازه مغز گنجشک است، برو دعا به جان من بکن که از سر تقصیر امروزت میگذرم، به شرطی که به میهمان من به چشم زنبابا نگاه نکنی و درست با او برخورد کنی، مبادا به میهمان ها توش روی نشان دهی. فهمیدی؟
بله پدر جان، البته که درست برخورد میکنم. چرا باید ترش روی کنم؟
آخر با هم دیده ایم و هم میدانیم بچه هایی که پدرشان تجدید فراش میکنن و زن میگیرن به زن پدرشان چه جور نگاه میکنن. اما اگر بخواهید من این غلطی را که امروز کردی فراموش بکنم، باید از این دختر با چهره گشاده پذیرایی کنی و در راه خیر مقدم او هر اون چه از دستت ساخت است کوتاهی نکنی و هر قد بتوانی مهربان باشی. فهمیدی؟
پدر جان دروغ که نباید بگویم، حقیقتش این است که هیچ دلخوشی ندارم. اگر این شخص نامادری من بشود مشعوف و مسرور خواهم بود، اما به قول شما من به دستورتان عمل میکنم، از او خوب پذیرایی میکنم و در نهایت خوشبختی رفتار خواهم کرد.
باید نهایت سعی و کوششت را به جا بیاوری.
مطمئن باشید جای گله و شکایت برای شما باقی نخواهم گذاشت.
اگر عقل داشته باشی که همین کار را میکنی. بسیار خوب، به غیر از استاد شاه مراد و پرویز خان همه می توانند برن به کارهایشان برسن. همگی خب استاد شاه مراد نزدیکتر بیا.
در خدمتم ارباب.
کار تو را گذاشتم برای دست آخر.
ارباب، آیا می خواهید با استاد شاه مراد کالسکچی صحبت کنید یا با استاد شاه مراد آشپز باشی؟ چون من هم این و هم آن،
با هر دو.
خب در باب کدام یکی اول میخواهید فرمایش کنید؟
در باب آشپزخانه.
پس خواهش مندم یه خورده صبر کنید تا کلاه کالسکیچی دری رو از سرم بردارم. خب یک کلام، حالا اجازه بدهید لباس آشپزی را تنم کنم. خب اینم از پیش من، بفرمایید.
چه عدمت فاریز که از خودت در میابری؟
آقا جان کار ما حساب و کتاب دارد، حالا هر فرمایشی دارید بفرمایید.
استاد شاه مراد،
بله،
امشب میهمان داریم.
چه عجب، آفتاب از کدام طرف در آمده است؟
خفه. حالا بگو ببینم آیا میتوانی شام درستی تدارک ببینی؟
البته، به شرطی که پول خوبی هم به بنده التفات کنی.
هی پول لعنت بر شما که جز کلمه پول حرف دیگری در دهانتان نیست.
ای بابا،
پول ای خدا، همه زدشان شده پول، فترشان شده پول، وردشان شده پول. ای جانتان بالا بیاید. سکشان را با این کلمه برداشتن. پول 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 پول.
هرگز جوابی به این دندان چکنی به گوشم نرسیده بود. استاد شاه مرا با پول کافی مهمانی برگزار کردن که هنر نیست. ننه از خشوله پس هم میتواند این کار را بکنه. آدم زرنگ اگر مرد است و هنر دارد باید بتواند با پول کم مهمانی خوب برگزار کند.
دیدی؟
مهمانی خوب با پول کم؟
البته.
جناب خان ناظر، خواهش میکنم دست هایتان را بالا بزنید و یک امشب کار آشپزی را جنابالی به عهده بگیرید و به ما یاد بدهید که چطور با پول کم مهمانی خوب درست میکنند. آن وقت معلوم میشود که وکیل و وصی آقا شدن چه مزی دارد.
خفه شو مردت.
چشم،
زود بگو ببینم چه چیزا لازم است.
خب ارباب خانی ناظر اینجا تشریف دارن و ایشان حاضرن که با پول اندک شام مفصلی تهیه کنند.
فضولی موقوف، جواب مرا بدهید.
به چشم، شما اول بفرمایید اشخاصی که باید سر میز بنشینند چند نفر خواهند بود؟
8-9 نفر منتها 10 نفر. اما شما همون 8 نفر را در نظر بگیرید. وقتی برای 8 نفر غذا باشد خب 10 نفر هم سیر میشوند.
البته البته ارباب جان، شما چقدر دانش بالایی دارید. خب استاد شاه مراد، شما بفرمایید.
بسیار خوب، باید 4 جور سوپ و آش و مخلفات داشته باشیم.
وای.
و 5 نوع هم خوراک. 40 نوع هم که خب غذای اصلیش با 2 نوع خورش.
چشمم راشم مردک، به تو هم میگن استاد. مگر تو خیال داری شکم تمام مردم پایتخت را سیر کنی؟
بعد هم کباب.
بیا صاف خفقون بگیر، مگه خیال دارید برای خانه خراب کنی؟
بعد شیرینی و دسر و
مویا سفارشات تمامی نداره.
بابا مگر میخوایی مردم از زور خوردن بترکند؟ جناب میرزا تیر کمون خان مردم را وعده نگرفته است که مریضشان کند و آنها را به دیار عدم بفرستد. ملاحظه مزاج مردم را هم باید کرد. مگر از طبیبان و حکیمان نشنیده اید که پرخوری برای تندرستی بسیار زیان آور است؟
حق با پرویز جان است. میبینی چه خوب میگوید؟
دیدم.
استاد شاه مراد، سفره رنگینی که پر از گوشت و کباب باشد حکم قتلگاه را دارد. اگر آدم به قول شاعر که می‌فرماید خوردن برای زیستن و فکر کردن است، تو معتقد باش که زیستن از بهر خوردن است، یعنی خوردن برای زیستن و زنده ماندن است، نه زیستن و زنده ماندن برای خوردن.
به به، بیا جلو تا برای این کلام زیبا لبهایت نه پیشانیت را ببوسم. بیا جلو. در تمام عمرم کلامی به این خوبی نشنیده بودم. حرف از این بهتر در دنیا یافته می شود. زنده بودن برای خوردن است، نه خوردن برای نشد. چی گفتی؟
خوردن برای زیستن و فکر کردن است.
بله استاد شاه مراد، شنیدی؟
بله.
این کلام از کدام شاعر بزرگواری؟
نقدن که اسمش به خاطر نمی آید.
یادت نرود که باید این شعر را برای من بنویسی. می خواهم بدهم آن را با آب طلا بنویسن و روی تاخچه بخاری اتاقم بگذارم.
اطاعت می کنم. شام امشب را هم خوب است به عهده این چاکر بگذارید. به طوری که شایسته و بایسته باشد تدارک خواهم دید.
بسیار 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 خوب. شما مختاری.
چه بگر، دردسر من کمتر می شود.
باید چیزهایی برای شام درست کرد که هیچ کس نمی خورد و فورا سر دل آدم می ماند و شکم را سیر می کند. مثلا مثل لوبیا، باقلا، خمیرهای پرچربی، شاه بلوط، سیب زمینی، شلغم، از این چیزها تا میتوانی درست کن.
خاطرتان جمع باشد، میدانم چه بکنم.
خوب خوب استاد شاه مراد خان،
بله ارباب،
نوبت اولاغ از که اون را قشو کنی.
بسیار خوب، لطفا کمی صبر کنی تا لباس مهتران را بکن کنم.
ای بابا، مجال تشریفاتی برای خودش دارد. این لباس عوض کردن دیگر چه صیغه‌ای؟